بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اصالت و احتیاط بود، بحث کبروی ما تموم شد. ما از کسانی هستیم که علم اجمالی رو منجز میدونیم و مستدعی موافقت قطعیه میدونیم، با قطع نظر از اون احتمالی که در اطراف داریم. خود علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعیه هست و استدعایش هم به نحو اقتضا هستش، نه به نحو علیه. این مبحث کبروی بود. وارد میشیم در تنبیهات براءت. مرحوم آخوند در بحث تنبیهات اصالت و احتیاط، چهار تنبیه رو بیشتر متعرض نشده. مرحوم آقای سعد تنبیهات امور زیادی رو متعرض شدن، بیش از اون چهار امریست که مرحوم آخوند متعرض شده و خب مباحث مفید و خوبی هم هست. لذا معظم و عمده اون چره که مرحوم آقای سعد متعرض شده از تنبیهات، ما هم متعرض میشیم، یعنی اون تنبیهات مرحوم آخوند به اضافه عمده اونهایی رو که مرحوم آقای سعد بیان فرمودن. از تنبیه الاول، از ثمرت و بین مسلک العلیت و الاقتضا، گفتیم که در علم اجمالی بعضی قائلن که علم اجمالی مستدعیه فقط موافقت احتمالیه از نه موافقت قطعیه، یا به تعبیر دیگه مستدعی حرمت مخالفت قطعیه از نه حرمت مخالفت احتمالیه. دو گروه شدن مشهور می گفتن که علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت احتمالیه است. بعضی ها فرمودن که مستدعی وجوب موافقت چیه؟ قطعیه است. دسته اول مثل مدرسه میرزا، مثل مرحوم آقای سعد. دسته دوم مثل مرحوم آخوند، مرحوم آقازیا. اینا قائل بودن که علم اجمالی استدعایی داره نسبت به وجوب موافقت قطعیه. ما هم تابع این نظر شدیم. بعد کسانی که گفته بودن استدعایش علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، اینا دو دسته شدن. یه دسته گفته بودن این استدعایش استدعاء علیست، یعنی علت هست برای وجوب موافقت قطعیه. بعضا فرمودن که این استدعا استدعاء اقتضاییست. آقازی ها علی شد. خدمت شما عرض کنم که مرحوم میرزا قائل بود که اگر علم اجمالی چنین استدعایی داشته باشه، استدعایش یه اقتضایی است. پس نسبت به وجوب موافقت قطعیه، مرحوم آزیان می گفت علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعیه از نحو العلیت. بعضی دیگه گفتن که نه، مستدعی وجوب موافقت قطعیه است به نحو الاقتضا للعلیه. ما ها تابع این دسته دوم شدیم، گفتیم استدعایش اقتضاییست نه علی. حالا یه سؤالی که مطرح شده، ما چه قائل بشیم به علیت چه قائل بشیم به اقتضا، فرق بین این دو مسلک، ثمره بین این دو مسلک در کجا ظاهر میشه؟ گفته شده، دقت کنید، ثمره بین این دو مسلک در جایی ظاهر میشه که ما در یک طرف علم اجمالی نه اصل منجز داشته باشیم نه اصل معذر، هیچ اصلی نداشته باشیم، نه تنجیزن نه تعبیرن، نه معمل نه منجز، اما در طرف دیگر اون علم اجمالی یک اصل معمل داشته باشیم. بنابر مسلک علیت اون اصل معمل جاری نمیشه، بنابر مسلک اقتضا اون اصل معمل جاری میشه، ثمرش در چنین موردی پیدا میشه. در ما دو طرف علم اجمالی، یک طرف هیچ اصلی نداره، نه اصل منجز داره نه اصل معمل داره، اما طرف دیگر اصل معمل داره. بنابر مسلک علیت اصل معمل در اون طرف جاری نمیشه، بنابر مسلک اقتضا اصل معمل در اون طرف جاری میشه. اما اگر ما یک طرف اصل منجز داشته باشیم و یک طرف اصل معمل داشته باشیم، بین این دو مسلک فرقی نیست، چون اندر جمعی اصل معمل در اون یک طرف جاری میشه. پس اگر در اطراف علم اجمالی یک طرف اصل معمل داشته باشه یک طرف اصل منجز داشته باشه، اندر هر دو مسلک اصل معمل جاری میشه، که انشالله بحثش بعدا متعرض میشیم. مثالش مثل این که من علم اجمالی دارم یا اناء یمین نجسه یا اناء یسار نجسه. اناء یسار استصحاب نجاست داره، اناء یمین استصحاب طهارت داره. دقت کردیم؟ یکی استصحاب نجاست داره، یکی استصحاب طهارت داره. در اینجا اندر مسلکین استصحاب طهارت در اناء یمین جاری میشه، هم روی مسلک آغازیا که علیه، هم مسلک دیگران که اقتضاییه. استصحاب طهارت که اصل معمنه جاری میشه. انما الکلام و تمام الکلام فقط و فقط در جاییه که ما در اطراف علم اجمالی، مثلا در دو طرف، یک طرف نه اصل منجز داریم نه اصل معمن داریم و یک طرف فقط و فقط اصل معمن داریم، بنابر مسلک علیت اصل معمن جاری نمیشه، بنابر مسلک اقتضا اصل معمن جاری میشه. این ثمره بین این دو مسلک. منتها این ثمره با یه مشکلی برخورد کرده و اون مشکل اینه که ما اصلا در فقه چنین مثالی برش داریم یا نداریم. مرحوم میرزا قائل بود که چنین مثالی ما در فقه نداریم، که یک طرف نه اصل منجز داشته باشه نه اصل معمل و یک طرف فقط و فقط اصل معمل داشته باشه، لامحاله میشه ثمره بی ثمره، چون ثمرش در یک جا پیدا میشه. میرزا قائل بوده که ما چنین در فقه مثالی برش نداریم که یک طرف اصل منجز و معمل نداشته باشه و یک طرف فقط و فقط اصل معمل داشته باشه. مرحوم آقای صدر فرموده چرا فقط یک مورد در فقه برش مثال هست و اون ثمره در اون مثال پیدا میشه. اون مورد کجاست؟ خوب دقت کنید، ایشان فرموده اگر در دو طرف ما یک اصل مؤمن مسانخ داشته باشیم و در یک طرف اصل مؤمن غیر مسانخ داشته باشیم، این میشه مثالش. اگر در دو طرف اصل مؤمن مسانخ داشته باشیم، اصل مؤمن مسانخ، مسانخ یعنی همسن، یعنی یک اصل یک دلیل، مثلا هر دو قاعده طهارت، هر دو استصحاب چیه؟ طهارت. و در یک طرف یک اصل مؤمن غیر مسانخ داشته باشیم، این میشه مثالش. حالا در مثال تطبیقش کنیم. هیچ غیر مسانخ یعنی یک اصلی داریم که این اصل در طرف دیگه جاری نمیشه، چون اگر در طرف دیگه جاری میشد میشد اصل مسانخ. غیر مسانخ یعنی مختص به همین طرفه. مثالش بزنید دقت کنید در این مثال فقهیش. من علم اجمالی دارم که یا این لباس نجسه یا این آب نجسه. این علم اجمالی دارم که یا این لباس نجسه یا این آب چیه؟ نجسه. خب میدونین که نجاست و طهارت در نماز در لباس اثرش چیه؟ فقط در نمازه، بلا پوشیدن لباس نجس که از محرمات نیست، حلاله. فقط اگر کسی در نماز با لباس نجس نماز بخونه، نمازش چیه؟ باطله. حتی اون فعل حرامی هم انجام نداده، اون نمازی که با لباس نجس میخونه چیه؟ باطله. وگه آب اثر نجاست و طهارتش چیه؟ اگر آب نجس باشه، وضوع با این آب چیه؟ طهارت با این آب چیه؟ باطله. این وضوع بگیره کسی غسل بکنه باطله. و همچنین خوردن آبی که نجسه تکلیفاً چیه؟ حرام. خب من علم اجمالی دارم که یا این لباس نجسه یا این آب نجسه. لباس چی داره؟ قاعده طهارت داره، کل شیء نظیف. چون میدونین اگر قاعده طهارت در لباس جاری بشه، من میتونم با اون لباس چیه؟ نماز بخونم. میریم سراغ چی؟ میریم سراغ آب. آب قاعده طهارت داره، چون اگر قاعده طهارت در آب جاری بشه، من میتونم با اون آب وضو بگیرم و میتونم اون آب رو چکار کنم؟ شرب کنم. قاعده طهارت اصل مؤمن ماست، در هر دو طرف هم اصل مصانخ بهش میگن، چون هر دو طرف یک اصله، یک دلیل قاعده طهارت و دلیل قاعده. خب در اینجا گفتیم که قاعده طهارت در طرفین جاری نمیشه. چرا؟ یا محظور ثبوتی داشت یا محظور اثباتی. ثبوتی ترخیص در مخالفت قطعیه، اثباتی هم ارتکاز منافسه. این اصطلاحا بهش میگن تعارض داخلی. در تعارض داخلی دلیل میشه مجمل. وقتی شد مجمل میگیم دلیل قاعده کل شیء نظیف این مورد ماره که این صوب و این انا و این ما باشه، این شامل نمیشه. هر کجا که تعارض داخلی شد، تعارض داخلی در جایی است که یک دلیل به لحاظ دو مصداق به تعارض میاندازه. تعارض خارجی جایی است که ما دو تا دلیل داریم. در تعارض داخلی دائما اون دلیل نسبت به مورد تعارض میشه مجمل. وقتی شد مجمل میگیم دلیل کل شیء نظیف اطلاقی نداره که این صوب و این ماء شامل بشه. پس دلیل قاعده طهارت لتعارض داخلی و لاجمال این صوب و این ماء نمیگیره. پس دستمون از قاعده طهارت شد گذار، شد مجمل و کوتاه. یک اصل مؤمنی داریم به نام اصالت الحل که دلیلش کل شیء لک حلاله. خب در صوب اصالت الحل جاری میشه یا نه؟ جاری نمیشه. چرا؟ چون گفتیم پوشیدن این لباس که حلاله، که حرام نیست. پوشیدن لباس نجس که حرام نیست. اما در ما اصالت الحل جاری میشه یا نه؟ اصالت الحل در ما جاری میشه. چرا؟ چون در اثر جریانش من میتوانم چکار کنم؟ شربش کنم این آب ره. بله با جریان اصالت الحل دیگه با آب نمیتونم وضو بگیرم. با جریان اصالت و طهاره میتونستم وضو بگیرم، اما با جریان اصالت الحل دیگه با این آب نمیتونم وضو بگیرم. اما این آب رو میتونم چکار کنم؟ شربش کنم. خب پس ما دو تا اصل مؤمن داشتیم. یه اصل مصانخ بود که قاعده طهارت بود که هم در لباس بود و هم در ما. اون اصل به خاطر تعارض و اجمال ما نحن فیر نمیگیره. پس لباس هیچ اصل مؤمنی دیگه نداره. فقط یک اصل معمن در آب باقی میمونه، اصالت و رحل. آقای صد فرموده این تنها مثال فقهش همین مورده که جایی که یک اصل مسانخ در طرفین به خاطر تعارض داخلی و اجمالی از دلالت از حجیت ساقط بشه، بعد یک طرف اصلی داشته باشه غیر مسانخ، یعنی این اصل در اون طرف دیگه جاری نشه، مثل اصالت الحل در آب جاری میکنیم. خب بنابر مسلک مرحوم آغازی ها این اصالت الحل در ما جاری نمیشه، چون ایشان علی بود، میگفت مقتضای علم اجمالی به اقتضاء علی وجوب موافقت قطعیه است. من در ما نحنفی نمیتوانم اصالت الحل را جاری کنم در چی؟ در این آب که نمیدونم پاکه یا نجسه، اگرچه اصالت الحل با اصل مؤمنی در لباس معارض نیست، اما روی مسلک اقتضا اصالت الحل در ما جاری میشه و ما میتونیم اون آب رو شربش کنیم. شربش دیگه چیه؟ معصیت نیست. شربش دیگه علا تقدیر نجاست دیگه معصیت نیست، چون اصل مؤمن رو داره. این تنها موردیست که مرحوم آقای صدر پیدا کردن برای جریان اصل در یک طرف، اصل مؤمن در یک طرف و طرف دیگه فاقد اصل، نه اصل مؤمن داره و نه اصل منجز داره.
اصل مؤمن برای شرب، برای چی؟ برای طهارت هم شامل
میشه. اصالت الحل میگه حلاله، اما نمیگه که پاکه. من الان که میخوام وضو بگیرم نمیدونم این آب پاکه یا نجسه، خب در مقام امتثال باید امتثال یقینی کنم، نمیتونم با این آب وضو بگیرم. اصالت الحل میگه فقط برات حلاله، وضو گرفتم که با آب نجس که حرام نیست که، حلاله، اما وضو باطله. فقط چیه؟ اصالت الحل ترخیص میده به من در شرب چی؟ این مایه مشکوک.
آب نجس حرام نیست؟
نمیدونم نجس یا پاکه. اگرم نجس باشه مولا خودش ترخیص داده در شور، اگر شور کردم مخالفت کردم، اما معصیت نیست. این موردی بوده که مرحوم آقای سعد فرمودن و این مورد درست هم هست. اون تا در سابق یه مورد دومی رو من پیدا کرده بودم غیر از این مورد، که اونجا هم اصل مؤمن در یک طرف بلا معارضه جاری میشه، این در طرف دیگه ما اصلی نداریم، نه منجز نه معذر. من تو یادم نیست این مثال از خاطرم رفته، اصلا یادم نیست جای یادداشت کردم یا نه، حتی احتمالم میدم یاد نوشتم تو نوشتم، اما کدوم قسمت نوشتم یادم نیست. حالا اگر یادم آمد در آینده استدراکش میکنم. آره این مثال دومی هم بود، من تو ایشون فرموده تنها موردش همینه در چین، اینه این مثال آقل چین جایی به این صورت باشه. حاضا تمام الکلام در امر اول، در تنبیه اول ما هم قبول کردیم فرمایش مرحوم آقای صدر در این مثال قبول کردیم، و از کسانی هم هستیم که ما ها اقتضایی هستیم، ما ها علی نیستیم. لذا در این مثال قائلیم که اصالت الحل در اون ماء مشکوک جاری میشه و ما میتونیم اون آب رو شرب کنیم. در ما نحنفی اون قاعده طهارت که اصلا در نزد کل جاری نمیشه، چون تعارض داخلی و اجمال داره. آغازی ها قائله که اصالت الحل نمیتونیم جاری کنیم. پس چرا آغازی اگر یک طرف اصل منجز داشته باشه اصل مؤمن رو در یک طرف دیگه جاری میکنه؟ این انشاءالله بحثش بعدا در تنبیهات آینده میادش، یعنی کلام مرحوم آغازی رو متعرض میشیم و خواهیم گفت که با کلام ایشان هم موافق نیستیم. خدمت شما عرض کنم که حاضر تمام کلام در تنبیه اول، التنبیه الثانی از شبهت و غیر المحصوره. تنبیه دوم در شبهات غیر محصوره است و در شبهه غیر محصوره است. خب اندل کل علم اجمالی رو منجز میدونه، مگر این که اون علم اجمالی از چیه در شبهه غیر محصوره باشه. شبهه غیر محصوره اجمالا اینه که اطراف بسیار زیادی داره. ضابطه این که چه شبهه محصوره است و چه شبهه غیر محصوره است بعد از بیانات اصحاب رو که مطرح کردیم در نهایت معلوم میشه که ما یک ضابطه واحدی نداریم، علل مبانی ضابطه مختلفه. پس شبهات غیر محصوره شبهاتیست که اطراف اون علم بسیار زیاده. مثال معروفش اینه، مثل این که من میدانم در این شهر قم کسی 100 قصاب هست، یکی از اینها دائما گوشتش چیه؟ قصبیه. هیچ وقت گوشت نمیخره، گوشت داره میدوزه، گوشفنده مردم رو میدوزه، بعد میاره تو مغازش چیه؟ میفروشه. این علم اجمالی دارم. حالا فرض کردیم در شهر قم 100 چیه؟ قصاب هست. این 100 هم که بگیم، چون بعدن که میخواییم اون کسرا رو محاسبه کنیم خیلی راحت میشه. خب میدونیم که یکی از این 100 قصابی چیه؟ گوشتش گوشت قصبیه. خب معروف بین اصحاب ما، مشهور بین علماست که این علم اجمالی منجز نیست، از منجزیت ثابته. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید مثلا از این محله خودتون که همیشه گوشت میخرید برید بازم گوشت بخرید، ولو احتمال میدیم اون قصابی که گوشتاش قصابیه اتفاقا همه قصاب چیه؟ محل شما باشه. یعنی قصاب محل شما از اطراف علم اجمالی خارج نیست، اونم یکی از این اطراف چیه؟ علم اجمالی است. اینو مطلع شدیم که در قم یکی از قصابها گوشتش چیه؟ گوشت قصبیه. الان متعرض میشه. دقت فرمودیم؟ این علم اجمالی منجز نیست. میتونید برید چیه؟ از همین قصاب محلتون که گوش بخرید بازم برید گوش بخرید. بعضی از علما و لعل اکثرشون اینا گفتن حتی نه تنها منجز نیست در حد مخالفت احتمالی، در حد مخالفت قطعی هم منجز نیست. یعنی شما میتوانید از همه قصابای قم چیه؟ برید گوش بخرید. امروز از محلتون میخرید، فردا میرید از یکی دیگه میخرید. بالاخره درسته که شما در 100 روز متوالی یا هر روز از 100 جا گوش نمیخرید، اما هر روزی از یکی گوش میخرید تا بالاخره تمام قصاب‌ها رو چیه؟ ازشون گوش بخرید. حتی مخالفت قطعی هم جایزه.
یا یه روز از همش بخرید،
یا یه روز از همه بخریم، چون عادتا این کار نمی کنیم و الا میتونه یه روز بره از هر کدوم 1 کیلو گوشت بخره. بله این یک اشکالی داره که بعد خواهم گفت. این مثال شما یه اشکال خاصی داره که بعد میگم. و الا میتونه هر روز بره از یه قصاب بخره، مثلا امروز بره از این قصاب، فردا از قصاب دیگه، و این گوشتا رو بیاره همینطور استفاده بکنه تا 100 روز همه 100 تا قصاب رو چکار کنه؟ گوش بخره. حتی بعضی ها گفتن مخالفت قطعیه هم چیه؟ جائزه. برای چی؟ روزه؟ خورشا بر روزه اشکال نداره. حالا تازه بر روزه اشکالش کمتره، چون اونها معنیز که علم اجمالی داشته باشن. این خریدار مشتری علم اجمالی داره، اونها که معنیز هم چه علمی هم داشته باشن. بذار میره گوش داره میخره و خدمت شما عرض کنم که استفاده میکنه. خب دقت کنید این علم اجمالی چه مشکلی داره؟ چه مشکلی داره این علم اجمالی که منجز نیست؟ چون تنجیز بحث اهلیه. چرا میگیم در مشهور قائل شدن؟ نادرن کسانی که گفتن نه فرق نمی کنه علم اجمالی در شبهات کثیر، در شبهه کثیرم چیه؟ منجزه. در شبه غیر محصولی هم منجزه. منطور مشهور بین علماء ما اینه که علم اجمالی در شبه غیر محصوله منجز نیست، یا به تعبیر از منجزیت ساقطه. بچه چیه؟ وجوه عدیده ای رو ذکر کردن، یعنی که ارتکازی در اسمان همه بوده عدم منجزیتش. بعد خودشون با آب و آتش زدن چیه؟ یه وجهی برای عدم منجزیت گیرن، چون هیچ فرقی نیست بین این علم و سایر در شبه محصوره. وقتی که علم دارن یکی از این دو گوش اسبیه، حالا به جایی که علم داشته باشن یکی از این دو گوش اسبیه، علم دارن یکی از این قصاب‌های بلد گوشش چیه؟ اسبیه. چرا علم اجمالی در شبه غیر محصوره چیه؟ منجز نیست. وجوهی ذکر شده، اهم این وجوه رو ذکر میکنم، یعنی همه وجوه رو متعرض نمیشم اما اهمش رو ذکر میکنم. الوجه الاول ما ذکره از سید و صدر، بچیست که مرحوم آقای صدر ذکر کرده. اگر بخواید مراجعه بکنید کتاب دروس جلد دو صفحه 533 و کتاب بحوث جلد 5 صفحه 230. این دروسی رو که آدرس میدم، اگر نگم اگر تصریح نکنم، از همین چاپ جدیدش آدرس میدم که سیاقت جدیده هستش، از این چاپ دارم آدرس میدم، مگر به خلافش تصریح بشه. خدمت شما عرض کنم که در این دو جایشون این مسئله رو متعرض شده. ایشان گفته که ببینید آقا، شما وقتی که اطراف علم اجمالی کثیر میشه، در هر طرف که نگاه بکنید شما اطمینان دارین به عدم تطبیق. مثلا در همین مثال قصاب، این قصاب محله احتمال میدین گوشتش قصبی باشه و احتمال میدین همونی که برای شما اون قصبی که معلوم بود تو همین گوشته همین تو همین قصابه محل باشه. هم احتمال تطبیق میدین، هم احتمال عدم تطبیق میدین، هم احتمال میدین اون حرام معلومه بل اجمال در همین قصاب محل شما باشه، هم احتمال میدین که اون معلومه در اون حرام معلومه بل اجمال در اینجا نباشه. احتمال این که اون معلومه بل اجمال در این قصاب محل باشه احتمالش چند درصده؟ 1%. چرا؟ چون به عدد اطراف علم اجمالی شما 100 تا بود دیگه. احتمال این که اون حرام معلومه بل اجمال در این مغازه نباشه اون چند درصده؟ 99%. پس شما 99% احتمال میدید که اون گوشت قصبی در این مغازه نباشه و 1% احتمال میدیم که اون گوشت قصبی در این مغازه باشه. اطمینان یکی از حجج هست یا نیست؟ اطمینان حجته. به چی؟ به سیره عقلا. و در سیره عقلا بلا اشکال اطمینان حجته. حجته در اینجا حجت مؤمن و مؤثر شماست و شارع مقدس رد نکرده از حجیت این اطمینان قطعا. از عدم ردش هم کشف میکنیم چی؟ امضا و قبول این حجیت رو در اطمینان. پس شما وقتی وارد این مغازه محب میشید، دقت کنید، وقتی که وارد این مغازه میشید 99% احتمال میدیم که چیه؟ گوشتش قصبی نباشه، اون قصبی که بر شما معلومه به اجمال. 1% احتمال میدیم که همون قصب معلومه به اجمال باشه اینجا. و وقتی اطمینان دارید به چی؟ به عدم این که اون معلوم القصبیت اینجا نیست. اطمینان که حجته، اینجا حجت تأمین. بله؟
اطمینان 99%.
99% گرفتیم اطمینان. 99% گفتیم اطمینانه. چون مرحوم آقای قوی وقتی میخواد برای اطمینان مثال بزنه ایشون 99 رو میگه، میگه مثلا 98 رو قبول نکرده، اطمینان باید همون پله آخر در 100 مثلا باشه، 99 در 100. 1% هم احتمال میدین که برای همون گوشت قصبی معلوم در اینجا باشه. وقتی شما اطمینان داری، اطمینان حجته. وقتی که اطمینان حجته، شما مؤمن دارید، معذر دارید، و اون اطمینان به عدم اون گوشت معلوم القصبیت در این مغازه بر اساس این اطمینان که ایشان میفرماید که چیه؟ که ما بر اساس این اطمینان که در ما نحن فیه میگیم اون علم اجمالی منجز نیست، ما اطمینان داریم که اون معلوم بر اجمال، اون حرام معلوم بر اجمال در اینجا نیست. خب در نظر ایشان که منجزیت علم اقتضایی بود دیگه، و وقتی که اقتضایی هستش میگه آقا در اینجا اطمینان قائم شده برای اینکه اون گوشت حرام در اینجا نیست، اون گوشت قصبی در اینجا نیست. بعد مرحوم آقای سرد یک اشکالی رو مطرح میکنه خدمت رو عرض کنم، بعد از اون اشکال جوابی خود ایشان داده، یعنی خود ایشان بر خودش اشکالی کرده جواب داده. انشاءالله در جلسه فرد بله بله میگه شما در اینجا اطمینان دارید یا نه؟ اطمینان دارید که اون گوشت قصبی در اینجا نیست،
فقط میتونه از یک مورد خرید
کنه، میاد برای ایشان خودشون 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 اون در اشکال خودش جواب گفته. ایشون خودش میگه آقای سعدی گفته دقت کردید؟ پس بنابراین در ما نحن فی شما اطمینان داریم حرام معلوم در اینجا نیست. وقتی در اینجا ایشون اشکالی رو مطرح کرده جوابی داده، انشالله اشکال ایشان جواب ایشان و بعد نقد بیان ایشان انشالله برای جلسه آینده. الحمدلله.